رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی پنجشنبه 6 فوریه. در آغاز سرخطی خبرها، دبیر کلی سازمان ملل متحد در ساچی حمله به همجنسگرایان و تبعیض ضد آنها را محکوم کرد. معاون وزیر کارهای خارجه آمریکا از کیف پایتخت اوکراین بازدید میکند. در ولایت مسکو نورس برای دست داشتن در کشتار یک مهاجر کاری اوکراین بازداشت شد. تفصیل خبرها، بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد ضمن سخنرانی خود در کمیته بین المللی المپی حمله به همجنسگرایان و تبعیض ضد آنها را محکوم کرد و یک روز قبل از بازی های المپی روز پنجشنبه در ساچی سخنرانی نمود و گفت ما همه باید صدای خود را بر ضد هر گونه حمله به همجنسگرایان بلند کنیم. ما باید بر ضد حبس آنها و تبعیض و محرومیت ها و یا محدودیت هایی که آنها با آن روبرو هستند مخالفت نشان دهیم. این سخنانی بان کی مون در حال صدا داد که اخیراً روسیه از سوی محافل بین المللی مورد انتقاد قرار گرفت که قانون را تبلیغ همجنسگرایان نامید و آن را ممنوع اعلان کرد. منقدان میگویند چنین رویش اظهار هر گونه عقیده اجتماعی را برای حمایت از حقوق همجنسگرایان محدود میکند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با کمیته بین المللی المپی اطمینان داد که در دوره بازی های المپی هیچ گونه تبعیض وجود نخواهد داشت. ویکتوریا نولان معاون وزیر کارهای خارجه آمریکا از کیف پایتخت اوکراین بازدید میکند. این بازدید در حال صورت میگیرد که واشنگتن از اعتراضگران جانبدار دموکراتیا در اوکراین حمایت کرد و گفت که درباره امکان کمک های مالی به اوکراین با اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد. روز چهارشنبه کاخ کرملی مسکو هشدار داد که در اختیار اوکراین گذاشتن 15 میلیارد دلار قرض با اجرای وعده های ارتباط دارد که پیشتر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور به مسکو داده بود. این قرض را روسیه به کیف زمان وعده کرد که یانوکوویچ از همگرایی با اتحادیه اروپا دست کشید. از سوی دیگر اعتراض ها در نزد بنای پارلمان اوکراین در کیف ادامه دارد و اعتراضگران تقاضا میکنند که در قانون اساسی اوکراین تغییرات وارد شود. در ملاقات رؤسای جماهیر روسیه و تاجیکستان در ساچی، ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان 6 فوریه سند نهایی حضور نظامیان روسیه در تاجیکستان را به امضا رساندند. این سند را که پروتکل تبادل گواهی نامه تصویب سازش نامه مقام و شرایط حضور پایگاه حربی روسیه در قلمرو تاجیکستان نام دارد، وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف و همتای تاجیکی وی سیراج الدین اسلوف در حضور هر دو رئیس جمهور امضا کردند. امام علی رحمان صبح 6 فوریه برای شرکت در مراسم رسمی گشایش بازی‌های زمستانه المپی به ساچی رفت. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. در قزاقستان 3 نفر بلاگنویسان مستقل برای میده اباشی شام روز چهارشنبه 10 روزی محکوم به زندان شدند. رینات کیبرایف، نورعلی ایتلنف و دمیتری شیولوکوف روز چهارشنبه با ملاقات احمدجان اسیموف شهردار الماتا و بلاگنویسان انتخاب شده راه دادن نشدند. پلیس گفت که نام این 3 نفر در فهرست بلاگنویسان دعوتی نبوده است. با آنها همچنین اجازه ندادند در طرفخانه‌ای که آنجا اسیموف ملاقات آراسته بود فیلم برداری کنند. بعد از آن بلاگنویسان مستقل شعارهای خود را بالا کردند که روی آنها نوشته شده بود اسیموف بیرون بیا، و اسیموف تنها با بلاگنویسان لگن‌بردار ملاقات میکند. پلیس این 3 نفر بلاگنویس را در همانجا بازداشت کرد. وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید که در مناطق کوهستان 5 زن یعنی 3 مرد و 1 کودک که در گذرگاه قرمق یا میان تاجیکستان و قرقیزستان بر اثر بارش زیادی برف درمانده بودند رها کردند و آنها را 4 فوریه به ناحیه جرگتال انتقال دادند. در برلین آلمان 64مین جشنواره فیلم های اروپا با نام برلینال آغاز شد. سال جاری این نخستین جشنواره مهمی فیلم های اروپا می باشد. این جشنواره 11 روز دوام می کند و در این مدت 400 فیلم به نمایش خواهد درآمد. نخستین فیلمی که در مراسم گشایش جشنواره شام روز پنجشنبه به نمایش گذاشته می شود The Grand بوداپشت هتل یا مهمانسرای مجللی بوداپشت نام دارد که کارگردان آن وس اندرسون آمریکایی میباشد. این جشنواره همچنین فیلم های کارگردانان در این جشنواره همچنین فیلم‌های کارگردانان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به نمایش می‌درآیند. فیلمی سعادت اسماعیل و کارگردانی ازبکستان با نام چیلا، دو فیلمی کارگردان‌های گرجی لیوان کوگواشویلی و تیناتین کجریگاشویلی، یک فیلمی ژنا ایسوبوی و کارگردانی قزاق با نام نجیمه و یک فیلمی رضا درمیشیان کارگردان ایرانی با نام من گناهگار نیستم در این جشنواره شرکت می‌کنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
مچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
لنویست هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های حساسات و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده ارجمند، یادآور می‌شوم که این مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالبی ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. در سوچی رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان مرحله نوی همکاری های نظامی جانب ها را بررسی کردند. در مسکو 6 نفر شهروندان تاجیکستان هنگام کار در قبورهای آبگذر زیرزمینی زهرالود شده اند و تلویزیون دولتی ایران سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور را بعد از یک ساعت تأخیر پخش کرد. چرا؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. در ملاقات رؤسای جماهیر روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان 6 فوریه در سوچی سند نهایی حضور نظامیان روسیه در تاجیکستان به امضا رسید. این سند را که پروتکل تبادل گواهینامه تصویب سازشنامه مقام و شرایط بودوباش پایگاه حربی روسیه در قلمرو تاجیکستان نام دارد، وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف و همتای تاجیکی وای سیراج الدین اسلوف در حضور هر دو رئیس جمهور امضا کردند. در این باره گزارش داریم از همکارمان سلیم ایوب زاد.
با امضای سند مذکور دو کشور شرط های حضور نزدیک به 6000 سرباز افسر روسیه را در جزوتام های پایگاه 201 روسیه در دوشنبه، قرغان‌تپه و کولاب تا سال 2042 تصدیق به نهایی کردند. در این رابطه ولادیمیر پوتین گفت امیدواری ختم یک مرحله و شروع مرحله نوی رابطه های نظامی روسیه و تاجیکستان است و افسود این نقطه تمد منظور من تمام آن چیزی است که به پایگاه نظامی روسیه رد می‌گیرد، البته انجام نه بلکه آغاز مرحله نو باز هم عمیق‌تر، باز هم ثابت‌تر در روابط ماست. پایان اقتباس. پرزیدنت روسیه همکاری‌های حربی روسیه و تاجیکستان را به ویژه در پیشروی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان خیلی مهم نامید. همزمان او افزود همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی مسکو و دوشنبه نیز با اهمیت بوده و تاجیکستان یکی از شریکان استراتژی رده اول برای روسیه باقی مانده است. امام علی رحمان که همراه ورزشکار تاجیک به بازی‌های زمستانی المپی آمده است، آغاز این سبقت جهانی را با پوتین همچون رهبر کشور میزبان تبریک گفت و با اشاره به هوای آفتابی و گرم سوچی یادآور شد که در تاجیکستان هوا 20 درجه سرد و قبط برف 40 سانتی متر است و افزود سوچی و دوشنبه با هم جایهای خود را عوض کرده اند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان در شرح این خبر میگوید که در سفر به شهر سوچی روسیه، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را وزیر کارهای خارجی سیراج الدین اسلوف، یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان اید به مسائل رابطه‌های خارجی ارکین رحمت اللهیف، وزیر مدافع شیرعلی میرزا، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی ملکشان نعمتوف، دبیرکل کمیته ملی المپی بهرالله رجب‌علی و دیگر شخصیات رسمی همراهی میکنند. رسانه‌های روسی مینویسند در دیدار دو رهبر وضعیت افغانستان در راستای خروج نیروهای لوف نیز بررسی شده است. همزمان با نظرداشت سفر رئیس جمهور قرقیزستان الماسبگ اوتمبایف به رسمی گشایش المپیاد سوچی، برخی رسانه‌های روسی از احتمال دیدار اوتمبایف و رحمان در حاشیه این مراسم و ظاهرا با میانه‌روی ولادیمیر پوتین حس می‌زنند. اگر این دیدار برگزار شود، نخست ملاقات و صحبت روبروی رهبران اول تاجیکستان و قرقیزستان خواهد بود و در سیرپرانی روز 11 ژانویه که بر اثر آن دو مرزبان تاجیک و 5 مرزبان و یک ملیسه قرقیز زخمی شدند.
ملاقات رؤسای جماهیر روسیه و تاجیکستان در سوچی و امضای سند حضور نظامی روسیه در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
یکی از نمایندگان هیئت‌های مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان 6 فوریه بر رادیوی آزادی گفت نتیجه تفتیشات یکجایه هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در محل تیراندازی سرحدبانان در بین دهه خواجه اعلی ناحیه اسفره تاجیکستان و روستای اقصای ناحیه بودکند قرقیزستان همه‌جانبه نشان داد که این واقعه در قلمرو تاجیکستان رخ داده است. با گفته این منبع، بر اساس این خلاصه تمام اسناد لازمه تهیه شده است، ولی از طرف هر دو جانب این سخنان یا این اسناد را هنوز تایید نکردند. همکار ما میرزا نبی خلق‌زاد نتیجه این مذاکرات را در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان که در اسفره سبب‌های رخ دادن درگیری روز 11 ژانویه میان سرحدبانان تاجیک و قرقیز را بررسی دارند، میگویند که پس از تحقیق یک روزه در محل خواجه اعلی جماعت چارکوی اسفره به این نتیجه رسیدند که تیرپرانی سرحدبان‌ها در قلمرو تاجیکستان رخ داده است، نه در خاک قرقیزستان. این اطلاع را یکی از نمایندگان هیئت مذاکره کننده جانب تاجیکستان روز 6 فوریه به رادیو آزادی تصدیق کرد و افزود که تفتیشات یک جایی هیئت تاجیکستان و قرقیزستان در محل درگیری سرحدبانان با فرماندهان جزء و تامی که در روز درگیری شاهد حادثه بودند مورد پرسش قرار داده شدند و همچنین با شاهدان عینی از دهه خواجه اعلی و اقصی بودکن نیز سوال ها داده شده است. به گفته این منبع، بر اساس این خلاصه تمام اسناد لازمه تهیه کرده شده است که روز 15 فوریه در ملاقات نوبتی هیئت ها در اسفره نتیجه گیری خواهد شد. اما در حال حاضر این ادعای تنها یک عضو هیئت طرف تاجیکستان بوده و هنوز نفری از جانب قرقیزستان این ادعا را که تیرپرانی 11 ژانویه در خاک تاجیکستان صورت گرفته باشد رسما تصدیق یا رد نکرده است. همین طور امروز هیئت هر دو جانب به سوال دوم در رابطه با مناقشه مسلحانه 11 ژانویه در خصوص اینکه گلوله تیر در آن روز اول از کدام جانب پرانده شده است مشغول شدند. طبر همصحبت ما میگوید در رابطه به این مسئله به نتیجه نهایی نرسیدند، زیرا به همه شخصان اصلی که باید صحبت کرده میشد گفتگو صورت نگرفته است. جریان تفتیشات مذکور تا 10 فوریه ادامه خواهد کرد. تا 10 فوریه مسئله های دیگر از جمله ساختمان راه ماشینگرد اقصی تمدیق از طریق خواجه اعلی و مسئله به تاجیکستان دادن قطعه زمین با امتداد 4.5 کیلومتر بررسی خواهد شد. در این مذاکرات شیرعلی خیرالله یاور پرزیدنت تاجیکستان آید به مسائل امنیت و دفاع همچون رهبر گروه کاری مسائل نظامی و مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در اسفره شرکت دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 5 فوریه خبر داد که هیئت تاجیکستان را در مذاکرات امروزه در اسفره رهبری 3 گروه کاری تازه تشکیل شده نمایندگی خواهند کرد. وزارت خارجه تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که این 3 گروه کاری به حل مسائل بحثی و تحقیق همکاری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در فضای حسن همسایگی و دوستی مساعدت خواهد کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
ادامه مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان درباره بحث‌های مرزی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در یکی از منطقه های شهری مسکو 6 نفر شهروندان تاجیکستان هنگام کار در قبرهای آبگذری زیر زمینی از گاز زهرآلود شدند. آنها را در حالت مدهوشی از زیر زمین، یعنی از نقب لوله های آب بیرون کشیدند. در یک مصاحبه با ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو پرسیدم این حادثه کی رخ داده است و این شهروندان کیستند؟
روز چهارشنبه نیمه دوم روز هنگام تعمیر کردن قبور آبگذر در ناحیه بیلو شرقی در کوچه رادیاله 6 نفر شهروند جمهوری تاجیکستان زهرالود می شوند. این 6 نفر خالص، علیموف، حامیدوف و برادران شکروفا که در هیئت جمعیت مسئولیتش محدودی سیتی کمپلکس که با تعمیر و ترمیم قبورهای آبگذر شهر مسکو مشغول است کار میکردند.
سبب زهرالود شوی اینها چی بوده است؟
سبب زهرالود شوی یک خصوصیت طبیعی زمین اکثر منطقه‌های فدراسیون روسیه در آن است که وابسته به موسم سال از تگ زمین گازهای گوناگون اخراج می شود. این وابسته مثلا در تناسب گوناگون، مثلا در تابستان یا که در بهار یا که مثلا در دیگر وقت تناسب یعنی کندنسیسی گازهایی که از تگ زمین اخراج می شود اینا گوناگون است.
حالا سلامتی آنها چگونه است و آیا آنها به یگان بیمارخانه برای معالجه برده شده اند؟
بله، با رسیدن خبر این حادثه البته از جانب خودی همون کارگران یاری تجلی دعوت شده است و سه تن از این نفران به بیمارخانه بنام اسکلیفاسوفسکی شهر مسکو و سه نفر به بیمارخانه رقمی 33 شهر مسکو انتقال یافتند.
و وضع سلامتی آنها در چی حالت است؟
وضع سلامتی دو نفر اندک وزین‌تر است، باقی مانده معتدل.
و آیا معالجه اینها از جانب همون شرکت سیتی پرداخت می شود یا خود این مشتریان باید بپردازند؟
هم از روی تجربه هم از روی قانونگذاری این اکن قدوس نترامه یعنی جراحات استحصالی بر شمار می رود و در این موقع البته کارفرما باید پرداخت کند و تا اونجایی که ما اطلاع داریم کارفرما عهده‌دار شده است که همه اون خراجاتی که برای بپرگی شفا یافتن کارگران البته کارخانه پرداخت می نماید.
و اون دو نفری که گفتید که وضعشان تا اندازه وزنین است آنها در حالت مدهوشی هستند و هنوز به هوش نامدند؟
بله، آنها اندک نسبت به دیگران وزنین تر هستند لیکن همه تدبیرهایی که برای هر چیز زودتر از حالت مدهوشی برآوردن این نفران لازم است از جانب طبیبان اندیشیده می شود.
آیا از سفارت تاجیکستان و یا از نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان کسی این مسئله را یا معالجه این شهروندان تاجیکستان را زیر نظارت دارد؟
البته معالجه این مهاجران زیر نظارت نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان قرار دارد و عین زمان دو تن از کارمندان خدمات مهاجرت تاجیکستان در بیمارخانه رقم 33 شهر مسکو که در ناحیه سکالنیک واقع گردیده است قرار دارند و البته آنها با تفصیلات بیشتر البته از اونجا میگیریم تفصیلات بیشتر آنها میدونند.
مصاحبه بود با ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش نهایی خود به ضرورت بازنگری تمام قانونگذاری مربوط به انتخابات تاجیکستان و در یک قانون عمومی گردآوردن تمام این قانونها تأکید کرده است. این نکته در گزارش نهایی دفتر دموکراتیا و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شد و نمایندگان آن میگویند آماده اند به تاجیکستان در تطبیق این توصیه ها کمک کنند. تفصیلات بیشتر را از همکارمان میرزای سلیم پور میشنویم.
گزارش نهایی هیئت ناظران دفتر دموکراتیا و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات روز 6 نوامبر ریاست جمهوری تاجیکستان که روز 6 فوریه به دست آزادی رسید، بار دیگر تاکید کرده است که برخلاف توصیه های سازمان امنیت و همکاری اروپا این معرکه باز هم بر پایه قانون های بازمانده از زمان انتخابات سال 2006 دایر کرده شد. گزارش میگوید انتخابات در تاجیکستان تنج و آرام برگزار گردید، اما طلبات های محدود کننده در برای به قیدگیری نامزدان به نبودن انتخاب وسیع و گوناگون فکری پرمضمون آورده رساند. معرکه انتخابات قالبی بوده امکانات رای دهندگان را برای قرار واقفانه نمودن محدود کرد. پخش وسیع و مثبت فعالیت های رسمی پرزیدنت فعلی توسط رسانه های خبری دولتی به او افضلیت بیشتر را فراهم آورد. سخنگوی دفتر دموکراتیا و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا توماس ریمر در باره گزارش نو این نهاد در بابت انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان با رادیوی آزادی چنین گفت:
این گزارش نهایی تحلیل های بیشتر دارد، زیرا برای چنین تحلیل فرصت در میان بود و مهمتر از همه یک سلسله توصیه های را پیش می گذارد که حکومت تاجیکستان باید با آنها دقت دهد و ما اظهار آمادگی هم کردیم که در تطبیق پیشنهادها و بهبود کل نظام انتخاباتی تاجیکستان کمک کنیم.
گزارش نهایی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید مقامات انتخاباتی تاجیکستان تلاش‌های انجام دادند که این معرکه جوابگوی معیارهای یک انتخابات شفاف دایر شود، ولی این خیلی ناکافی بود و از جمله در حالی که در کمیسیون مرکزی نمایندگان احزاب سیاسی حضور داشتند، در زینه‌های پایانی آنها را به روند تشکیل نهادهای انتخاباتی راه ندادند. در گزارش در یک بند علاهیده قضیه زید سعیدوف بیان شده است که در پیشروی انتخابات بعد عزمش برای تأسیس حزب سیاسی بازداشت و در پایان سال 2013 با جرم‌های سنگین به 26 سال زندان محکوم شد. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مجموع به دولت تاجیکستان در پی انتخابات اخیر 34 توصیه ارائه کرده است. از جمله از حکومت تاجیکستان خواستند که با بازنگری تمام قانون‌های انتخاباتیش این همه را در یک کدکس عمومی گرد بیاورد. 9 توصیه اول آمده در این گزارش که ناظران دفتر دموکراتیا و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیه‌های اولین درجه عنوانش می‌کنند، از جمله بازنگری کل قانون‌گذاری‌های مربوط به انتخابات با مقصد مشخص نمودن ناروشنی‌ها و اصلاحات عمیق از تو کشور با گفته این ناظران به انتخابات های بهتری در آینده دست بیابد. گفته می شود که شاید بهتر باشد که همه معیارهای انتخابات را در یک قانون گرد آورده پس از بررسی شفاف و همه‌جانبه از طرف جامعه به تصویب برسانند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مجله خبری را ادامه می دهیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روزی پنجشنبه گفت از هر گونه آزار و ناراحتی که به تقسیم مواد غذایی به اهالی کم بضاعت کشورش ارتباط دارد اظهار تأسف می کند. این اظهارات وی به گزارش ها درباره جان دادن 3 نفر ارتباط دارد که هنگام انتظاری برای غذا در سرما جان دادند. مقامات گفتند این 3 نفر بیماری قلب داشتند. حسن روحانی در سخنرانی خود از طریق تلویزیون گفت اگر مردم کم بضاعت در نوبت برای دریافت کمک های غذایی جان دهند و اظهار تأسف می کند. این نکته نیز مهم است که این سخنرانی رئیس جمهوری ایران بعد از 1 ساعت تأخیر از طریق تلویزیون پخش شد. چرا؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما ساجده مرزا.
مصاحبه تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهور ایران با روزنامه‌نگاران که از قبل برنامه ریزی شده بود، بنابر دخالت رهبری برنامه‌های تلویزیونی دولتی با تأخیر 1 ساعته پخش گردید، نوشته است خبرگزاری رسمی ایرنا. سبب اصلی تأخیر در پخش مصاحبه معلوم نیست، اما روحانی در صحیفه توییتری خود نامه ای را جای داد است که در آن عزت الله زرقامی رهبری پخش برنامه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی را مقصر دانسته است. رئیس جمهور در جریان گفتگوی تلویزیونی با خبر نگاران نیز از این تأخیر یادآور شد و گفت که دلیلی آن را نمی داند.
البته امشب به یه دلایلی که من نمیخوام بازش بکنم یه مقداری تأخیر افتاد مصاحبه و مردم ما منتظر بودن.
اما خبرگزاری فورس دیرتر با تکیه به یک منبع آگاه در ماموریت پرزیدنت نوشت که این تأخیر در زمینه اختلاف نظر پرزیدنت با اسلامی های محافظه‌کار که تلویزیونی دولتی را تحت نظارت دارند به وجود آمد. با گفته خبرگزاری فورس ریشه بحث هم در این بود است که مصاحبه را با رئیس جمهور کدام ژورنالیست انجام بدهد. خبرگزاری ایسنا این حادثه را با مخالفت عزت الله زرقامی به حضور 2 روزنامه‌نگار انتخاب کرده رئیس جمهور پیوند داد. با گفته روحانی پافشاری کرده است که با خبرنگاری زن نیز امکان شرکت در مصاحبه را بدهند. در نهایت امر مصاحبه تلویزیونی در زمینه فعالیت های حکومتی روحانی را خبرنگاری زن و مرد انجام دادند. در جریان پرسش و پاسخ حسن روحانی به همصحبت های خود گفت که به دنبال امضای سازش موقتی برنامه های هسته‌ای با قدرت های جهانی فضای تازه در اقتصاد ایران ایجاد شده است.
در زمینه سیاست خارجی قدم بزرگی برداشته شد. البته این قدم در سایه حضور مردم، فداکاری مردم و حماسه مردم بود. فضای جدیدی باز شد، مردم این کار رو کردن، دریچه جدیدی رو به روی ملت‌ها و دولت‌ها باز کردن.
روحانی همچنین گفت در جریان سفرش به فوروم اقتصاد جهانی در دواس احساس کرد که فضای دیپلماتی برای ایران دیگر شده است.
رفتن داووس برای این بود که به دنیا اعلام بکنیم فضای جدیدی در اقتصاد به وجود آمده، در واقع یک طلوع مجدد در اقتصاد ایران.
رئیس جمهوری ایران در رابطه با سیاست خارجی کشورش گفت که همکاری را با روسیه و افغانستان ادامه خواهند داد.
ما در فکر یک قرارداد بلند مدت با افغانستان هستیم و همچنین با روسیه به عنوان یک همسایه بزرگ ما. ما مذاکرات بسیار مفصلی داشتیم، حضوری، تلفنی، با آمدن وزیر خارجه، مقامات متعدد از روسیه و مقامات متعددی که از ایران به روسیه رفتن. ما شاهد یک روابط بسیار گسترده‌ای در آینده با روسیه خواهیم بود.
حسن روحانی با اشاره به سوریه و لبنان و همچنین آذربایجان و ترکمنستان و افغانستان گفت روابط با کشورهای همسایه و دولت‌های دیگر از بخش‌های کلیدی سیاست خارجی ایران هستند.
تأخیر در پخش سخنرانی رئیس جمهوری ایران از طریق تلویزیون دولتی این کشور.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا از شهر دوشنبه نمگانی های ورزشی را از شوره ورزشی رادیوی آزادی نرز الله لطیف می شنویم.
در دهه اولمپی شهر سوچی روسیه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برافروخته شد. ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان معاون اولی رئیس کمیته ملی اولمپی کشور که در این مراسم شرکت داشت، روز 6 فوریه توسط تلفن از شهر سوچی مکانی برگزاری بازی‌های 22 زمستانه اولمپی به رادیوی آزادی چنین گفت:
و در قطار کار کشور دیگر پرچم تاجیکستان عزیز برافراخته شد و ما در قطار 87 کشور اشتراکچی بازی‌های المپی وارد گردیدیم.
به اطلاع جناب نعمتوف، در المپیاد سوچی از تاجیکستان تنها یک ورزشکار در مسابقه لیژرانی کوهی شرکت خواهد کرد.
با فهرست اشتراکچی بازی‌های المپی ورزشکار تاجیکی بورینخوس، ورزشکار تاجیک راحت به این بازی‌ها را دریافت کرده بود، علی شیخ قدرت نامنوی شد. و من فکر میکنم که خود اشتراک ورزشکار تاجیک در بازی‌های زمستانه المپی که در تاریخ اول است، علاوه این یک دستاورد است.
جناب نعمتوف همچنین اطلاع داد که روز 6 فوریه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در رأس هیئت به شهر سوچی آمد.
اشتراک پرزیدنت مملکت همزمان پرزیدنت کمیته المپیک تاجیکستان است محترم امامعلی رحمان. در این بازی ها باور دارم که این هم بازی نیرو میبخشد به جوانان ما و عموما در آینده برای رشد ورزش نمودهای زمستانه و در آینده البته تعمیر و ترمیم کردن این همون مکان خیلی خوب ما که در صفه دره جایگیر است میتواند که سازگار باشد.
امامعلی رحمان روز 7 فوریه در مراسم افتتاحی با تنتنه بازی ها شرکت خواهد کرد. بازی های 22 زمستانه المپی در سوچی از 7 تا 23 فوریه برگزار می شوند. در این المپیاد شرکت بیش از 2800 ورزشکار از 87 کشور جهان در نظر است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.